ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب ایران 29 بهمن ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم مهداد میرتمادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. اصغر سلیمی نماینده سمیرام در مجلس میگوید عملیات جستجوی هواپیمای حادثه دیده شرکت آسمان با توجه به شرایط بد آب و هوایی منطقه به صبح دوشنبه موکول شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده سمیرام در خصوص آخرین وضعیت هواپیمای حادثه دیده در مسیر تهران یاسوج گزارش داد که هنوز منطقه سقوط هواپیما مشخص نیست. روابط عمومی هواپیمای آسمان اعلام کرد تمامی سرنشینان هواپیمای ATR-72 از جمله 4 کادر پروازی و 2 مأمور امنیت پرواز کشته شدند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از درگذشت شماری از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی در سقوط هواپیمای تهران یاسوج خبر داد که به گفته وی در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع کردند. محمد رضا تابش در اطلاعیه خود این افراد را جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصان متعهد و از خودگذشته محیط زیست و منابع طبیعی معرفی کرده، اما به اسامی و شمار آنها اشاره‌ای نکرده است. در ماه گذشته 7 نفر از فعالان محیط زیست در ایران بازداشت و بنابر ادعای مقام‌های قضایی و امنیتی با اتهام جاسوسی روانه زندان شدند. کاووس سید امامی، استاد جامعه شناس و فعال محیط زیست، یکی از این افراد بود که در بازداشت اطلاعات سپاه درگذشت. مقام‌های قضایی امنیتی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، روز یکشنبه در نشست گروه‌های آسیب‌پذیر و عدالت اجتماعی اعلام کرد که بین 600 تا 900 هزار معتاد و بیش از 21 هزار زندانی در شهر تهران وجود دارد. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت بر اساس اعلام شهرداری در حال حاضر بیش از 15 هزار کودک کار در پایتخت به کار گرفته شدند. همچنین بر اساس آمارها نزدیک به 15 هزار کارتون خواب و 10 هزار نفر نیز به تکدیگری در شهر تهران روزگار می‌گذرانند. به گزارش ایسنا، ولی‌الله شجاع‌پوریان با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌های علمی و کارشناسی جدی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی وجود نداشته، تصریح کرد که در حال حاضر به جای پرداختن به علل آسیب‌های اجتماعی مشغول بررسی معلول‌های آن شده ایم. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، می‌گوید دادسرای پولی بانکی برای مقابله با نوسانات در بازار ارز 27 نفر را در هفته گذشته بازداشت کرده است. به گزارش فارس، دادستان تهران با اشاره به اینکه به گفته او نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار نمود، اثر بخش بودن این گونه اقدام‌های دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیر مجاز دانست. در هفته‌های اخیر بهای ارزهای خارجی و به ویژه دلار آمریکا در بازار ایران به شدت در نوسان بوده است. چهارشنبه گذشته با ادامه آشفتگی در بازار ارز و عملی نشدن وعده مقام‌های دولتی، نزدیک به 90 دلال ارز بازداشت و چند صرافی هم پلم شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. آقای ظریف که چند ساعت بعد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت، افسود که سخنرانی وی حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. پیشتر آقای نتانیاهو ایران را بزرگترین تهدید جهان خوانده و گفته بود که اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران یک جانبه اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو تکیه آهنی در دست داشت که میگفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. آقای نتانیاهو همچنین گفت این پهپاد بعد از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است.
متشکرم. مهداد میرنمادی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سقوط یک هواپیما از شرکت آسمان، همه سرنشینان کشته شدند اما هنوز لاشه هواپیما پیدا نشده.
ایمنی در هیچ شرایطی نباید فدای هر برنامه‌ای بشه.
رهبر ایران گفته است انتقادهای اخیر مردم تنها از نهادهای حکومتی نبوده و ممکن است از خود او هم باشد.
برای اینکه این اعتراضات بسیار فراگیر شده، به نظر میرسه که نگران شده که اینها توده مردم باشن که دارن از نظام و ایشون اعتراض میکنن، میگه که ما از لحاظ عدالت عقب موندیم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همطور که بارها در خبرها شنیدید، امروز یک شنبه پرواز تهران یاسوج از خطوط هوایی آسمان در محدوده سمیرم از رادار خارج شد و بعد مسئولان این شرکت هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشور سقوط این هواپیما و مرگ همه سرنشینان را تایید کردند. جزئیات را از سمیر قرایی بشنویم.
ساعت 8 صبح روز یک شنبه، فرودگاه مهرآباد تهران، بخش پروازهای داخلی، یک فروند ATR 82 با 65 سرنشین تهران را به مقصد یاسوج ترک می کند. 58 بزرگ سال، یک کودک، دو مهماندار، دو خلبان و کمک خلبان و دو مأمور امنیت پرواز. یک تن نیز از این پرواز جا مانده است. اما در دقایق پایانی سفر ارتباط این هواپیما با برج مراقبت قطع شده و از صفحه رادار محو می شود. هواپیمایی که اگر رشته کوههای زاگرس را پشت سر می گذاشت بلافاصله به یاسوج، مقصد و احتمالاً خانه بسیاری از سرنشینانش می رسید، اما در میان این رشته کوهها متوقف شد. بر اساس گزارش‌ها این هواپیما بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست در منطقه در حوالی سمیرم در محدوده پادنا سقوط کرده است. پادنا سرزمین سیبیران که پای رشته کوه بلند دنا گسترده شده، پس از سقوط این هواپیما شاهد حضور گروه‌های امداد و نجات زمینی بود، از سازمان هلال احمر گرفته تا بسیج و سپاه و محلی‌های منطقه و کوهنوردان کارکشته و حرفه‌ای. با این حال تا پیش از غروب خورشید و وجود نور روز، تلاش گروه‌های امدادی زمینی به جای نرسید و لاشه هواپیما یافت نشد. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی چنین میگوید:
هنوز مشخص نیست در هر صورت هواپیما پیدا بشه، بعد بتونیم بهتر با اطلاعاتی که
الان موقعیت هواپیما مشخص
نه هنوز مشخص نیست، گزارش جدیدی ندارم، منتظر هستیم تا گزارش جدید رو بگیریم، ولی در هر صورت تا الان پیدا نشده به خاطر اینکه وضعیت جوی منطقه وضعیت مناسبی برای اینکه بتونن بالگردا به خوبی منطقه رو بگردند نیست، اما در تلاش هست از طریق زمینی و حالا بخشای تجسس و نجات استان، همه تیم ها فعال هستند این زمینه. و برای اینکه
شرایط بد جوی، بارش برف در ارتفاعات، کولاک و مه و کاهش دید، همه ی از جمله عواملی هستند که تلاش های گروه های امدادی در یافتن لاشه هواپیما را بی ثمر گذاشتند. در غیاب نیروهای امدادی هوایی، نیروهای زمینی در 4 گروه مختلف در محدوده پادنا و در اطراف روستای بیده عملیات خودشان را ادامه دادند. در منطقه تحت تفتیش 40 کوه با بیش از ارتفاع 2700 متر وجود دارند که همین کار تفتیش و جستجوی لاشه هواپیما را دشوارتر می کند. شرکت هواپیمایی آسمان این پرواز را با یک فروند ATR 82 انجام داده بود. شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR پس از برجام و تسهیل شرایط فروش هواپیما به ایران، تعدادی ATR 72 به ایران فرستاده بود که به گفته علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمای کشوری، این هواپیمای سقوط کرده جز خریدهای تازه نبوده و 25 سال پیش همراه با 5 فروند هواپیمای دیگر خریداری شده است. از مجموع آن 6 فروند هواپیما، 3 فروند از شبکه پروازی خارج شده و زمینگیر شده بودند و تنها 3 فروند همچنان فعالیت می‌کردند. عباس آخوندی وزیر راه اعلام کرده است که این وزارتخانه با کارشناسان کمپانی ATR تماس گرفته تا برای بررسی این حادثه کارشناسانی را به ایران بفرستند. ایران در سالهای اخیر هم برای خرید قطعات هواپیما و هم برای افزودن هواپیماهای تازه به ناوگان هواییش دچار مشکل و محدودیت بوده است. در 40 سال اخیر مجموعاً 18 سانحه هوایی در ایران رخ داده است که مجموعه تلفات آن با احتساب این تازه ترین سقوط 1303 تن بوده است. همچنان پرتلفات ترین سانحه هوایی ایران پرواز تهران دبی است که در سال 1367 مورد حمله ناو آمریکایی قرار گرفت.
از سمیر قرایی شنیدید آخرین خبرهای مربوط به سقوط هواپیمای تهران یا سوچ از خود هواپیمایی آسمان رو. خبرگزاری‌های ایران پیشتر آمار کشته‌های این سانحه هوایی رو 66 نفر اعلام کرده بودند، اما خبرگزاری ایرنا نوشته نفر 66 از این پرواز جا مانده. خبرگزاری ایرنا با کرامت نرگس نشاط مصاحبه کرده که در ابتدا به عنوان یکی از این مسافران معرفی شده، اما بعد معلوم شده که او سوار هواپیما نشده و گفته که با توجه به شرایط نامساعد جوی و اطلاعاتی که از سایت هواشناسی کشور گرفته احتمال میداده که پرواز لغو بشه و به فرودگاه نرفته. با این همه خبرگزاری ایرنا شرکت گزارش داده که شرکت هوایی آسمان فهرست تازه ای رو منتشر کرده از سرنشینان هواپیما آسیب دیده، سانحه دیده و گفته که این مسافران 66 نفر هستند، 60 مسافر، 4 خلبان و خدمه و 2 نیروی امنیتی. آخرین خبرها این هست که فرماندار سمیرام گفته به هیچ عنوان امکان جستجوی هواپیمای سانحه دیده در شب وجود نداره. نماینده سمیرام در مجلس هم گفته به دلیل شرایط بد آب و هوایی از صبح دوشنبه به صورت زمینی و با هلیکوپتر در صورت بهبود شرایط آب و هوایی این عملیات ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمای ایران هنوز لاشه هواپیما پیدا نشده، حتی محل سقوط هواپیما هم مشخص نیست و تجسس‌ها هم برای پیدا کردن اون در شب فایده ای نخواهد داشت. اما فدراسیون کوهنوردی ایران از اعزام چند گروه کوهنورد به یاسوج خبر داده برای صعود به محل احتمالی که مطرح شده ممکنه هواپیمای تهران یاسوج در اونجا سقوط کرده باشه. آخرین خبرها که از این هست که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس محمد رضا تابش گفته در این میان اسامی جانباختگان شماری از استادان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی حضور داشتند. همینطور گفته شده 2 نفر از اعضای علمی دانشگاه آزاد و یکی از کارکنان این دانشگاه هم در این پرواز بودند. از دوشنبه تا چهارشنبه به مدت 3 روز در استان کوکیلو و بویراحمد به مناسبت سقوط این هواپیما اعضای عمومی اعلام شده. با این حال خبرگزاری‌ها گفتند که خلبان حجت الله فولاد، خلبانی که در واقع هدایت این هواپیما را به دست داشته، سال 92 خورشیدی هم در همین مسیر یاسوج تهران پرواز داشته، با نقص فنی روبرو شده، یکی از موتورهای هواپیما از کار افتاده و او موفق شده هواپیما رو با 60 مسافر برگردونه به فرودگاه یاسوج و در اونجا فرود بیاد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم، این بار سمیرا قرایی درباره چند و چون این حادثه با همایون زرقانی گفتگو کرده، مدیر مسئول ماهنامه سفر و کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران.
این توان حوادث معمولا توی زنجیره اتفاق میفته، یعنی یک عامل دلیل حادثه نیست و اینو باید ما در یک زنجیره بررسی کرد که چه عواملی باعث ایجاد سقوط شده و خب یه پروسه ای داره که باید این پروسه رو به درستی طی بشه. کارشناسان سازمان هوانوردی بیان و از زوایای مختلف اینو بررسی بکنن، هم خطای انسانی ممکنه داشته باشه، هم نقص فنی ممکنه داشته باشه. اینا الان واقعا زوده که نظر بدیم که چه دلایلی باعث این حادثه بوده.
آقای زهرامی، آیا مدل و سال ساخت هواپیما تأثیری در سقوط این وسیله داره؟ آیا میشه به عنوان فاکتوری در نظرش گرفت که در سقوط دخیل بوده؟
خیر، ما نمیتونیم بگیم که یک مدل هواپیما خوبه یا بده. حالا هر مدل هواپیمایی بر اساس شرایط خاص خودش ویژگی خاص خودش رو داره. یکی هواپیمای دور برده، یکی هواپیمای کوتاه برده، برای مقاصد مختلف ساخته میشه. تا جعبه سیاه باز نشه واقعا امکان پذیر نیست که ما نظر بدیم. و رو بحث سبانه هوایی ما باید در واقع مقداری دقت بکنیم که این دلایلش چی هست و کارشناس سازمان هواپیمایی کشوری باید جلسه رو باز بکنن و روی نظر بدن. من تصورم این هست که باید صبر کرد در این زمینه تا که توی این بارمش این مسئله رو مدیریت بکنیم.
آقای زرقامی، آیا سازمان های هوانوردی مناطقی رو تحت عنوان اقلیم های ویژه مثلا کوهستانی با زمستان های سخت تعریف می کنند که بعد بخوان برای این مناطق خدمات هوایی ویژه‌ای در نظر بگیرند؟
نکنید، شرایط ویژه خب تو همه جای دنیا وجود داره. شما نگاه بکنید تو کانادا وقتی که تو فصل سرمای شدید همیشه هواپیما آماده است میپره و فرودگاه ها هستن که بالاخره پذیرش میشن. حالا توی شرایط خیلی خاص ممکنه کنسل بشه پروازها، این شرایط خاص وجود داره. این منطقه هم که بوده در صورت این همیشه پرواز بهش برقرار بوده و موضوعی نبوده که مثلا تازه بخواد برقرار بشه.
ایران به خاطر شرایط سیاسی که داره از نظر صنعت هواپیمایی تحت فشاره. آیا فکر میکنید فشارها بر سوانح هوایی ایران تاثیرگذار بوده؟
نکنید سوانح خب دستبندی های مختلف داره. ما یه اکسیدنت داریم، یه اینسیدنت داریم. خب اینا همه اینسیدنت در واقع مواردی هست که اتفاق میفته، شاید رسانه‌ای نمیشه و بالاخره اتفاقاتی مثل نقل فنی و مدیریت میشه و اینا برطرف میشه و معمولا اعلام هم نمیشه، تو دستور عملهای سازمان هواپیمایی کشوری میمونه. واقعا نمیشه گفتش که ایران از این نظر آیا کم میشه. بالاخره ایران تو بحث صنعت هوایی تحت فشارهایی هست و بحثهای مختلف نوسازی، ولی یک بحثی رو که ما تو هواپیمایی داریم و در واقع یک اصل محسوب میشه بحث ایمنی است و ایمنی در هیچ شرایطی نباید فدای هر برنامه‌ای بشه. یعنی مثلا اگر شما هواپیما دچار نقصی باشه، دچار مشکلی باشه، دستورالعمل ایمنی خیلی صریحه و وقتی که هواپیما به پرواز در میاد یعنی تمام اون استانداردها رو رعایت کرده. حالا مهم نیست که هواپیما کهنه است یا هواپیما نوئه، وقتی اون درصد استانداردها رعایت میشه این اجازه پرواز داره. مثلا چه شما وقتی هواپیمایی که مثلا 30 سال عمر داره میپره با اون هواپیمایی که تا عمر کمی داره میپره، از نظر استاندارد ایمنی یعنی که این استانداردها کاملا رعایت شده که تونسته به پرواز در بیاد. پس عمر هواپیما میتونه هزینه های بیشتری رو ایجاد بکنه برای که این ایمنی همیشه برقرار باشه، ولی این به این معنی نیست که مثلا شما تصور بکنید یک هواپیمایی که به پرواز در اومده ایمنی رو رعایت نکرده، چون این دستور عمل های ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری خیلی صراحت داره نسبت به این موضوع که ایمنی حتما باید رعایت بشه تا هواپیما به پرواز در بیاد.
آقای زرقامی، نظرتون درباره تیم‌های امدادی ایران چی هست؟ چقدر ما در ایران از تکنولوژی‌های روز دنیا در تیم‌های امداد و نجاتمون استفاده می‌کنیم؟ مثالی اگر بخوام بزنم، استفاده از پهپاد هست که امروز صبح معاون هلال احمر اصفهان بهش اشاره کرد و گفت در تیم امداد و نجات داریم از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم.
من نمیتونم نظر بدم راجع به تیم امدادی ایران. بالاخره هر بخشی از کشور ما آمادگی های خودش رو داره تو خیلی قسمت های دیگه. ما نمیتونیم فضا رو خیلی تیر و تار نشون بدیم. اینطوری نیست واقعیت. اشخاصی مجردی تو همه بخش ها وجود دارن و دارن کار میکنن و تیم امدادی ما هم به همین ترتیب. ما باید عجله نکنیم برای نتایج، باید از شایعات بپرهیزیم. من خواهش میکنم تاکید بشه روی موضوع و واقعا اجازه بدیم که بحث ها به شکل غیر احساسی دنبال بشه. چون نگاه بکنید توی خیلی از جاهای دنیا، همین کشور آمریکا که کشور پیشرفته ایست و کشور کانادا یا کشور من تا اونجایی که اطلاع دارم، خیلی جاها واقعا این نارسایی ها هم وجود داره در این کشورها. یعنی توی مقاطع صعب العبور، جاهای سخت گذر و اینا خب تجسس و ارزیابی قضیه دشوار میکنه. پهپاد هم اتفاقا چیز بدی نیست تو خیلی مسائل، خیلی میتونه یه دستاورد خوبی باشه و کمک بکنه و به عنوان ابزار استفاده بشه. حالا شاید ابزار ایدالی نباشه ولی بالاخره از ابزار موجود میشه استفاده کرد.
درباره سقوط هواپیمای خط هوایی آسمان شنیدید از مسیر تهران به یاسوج. در این زمینه سمیرا قرایی از رادیو فردا با همایون زرقانی گفتگو میکرد، کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران.
سقوط هواپیمای مسافربری آسمان در نزدیکی سمیرام که بیش از 60 نفر کشته داده را به هموطنان عزیز و بازماندگان گرامی این حادثه تلخ تسلیت عرض می‌کنم. پرسش بنده این هست که من نمی‌دونم دولت ایران که میگه من پول ندارم، چطور به حسن رسول الله پول داره که میلیون ها بلکه صدها میلیون دلار پول بده، ولی برای مردم خودش پول نداره که بره هواپیمای درست حسابی بخره؟
من چون خودم در صنعت هواپیمایی در بخش پرواز مشغول هستم، میتونم از مهمترین دلایل بروز ازدیاد این حوادث در ایران رو شامل این نکات بدونم که یک، کهنه بودن هواپیماها در ایرانه که اون به خاطر 40 سال تحریمی که بر این صنعت وارد شده. دوم، فشار بسیار زیاد روانی که به روی کادر پروازی به خصوص خلبان ها قرار داده. به عنوان نمونه، به این صورت که خلبان اگر به علت نقص فنی بخواد پرواز رو لغو کنه، به قدری از طرف شرکت تحت فشار قرار میگیره و تهدید به گراند شدن میشه که مجبور اون پرواز رو انجام بده. در سوم عامل، وجود سپاه در این صنعت هواپیمایی بیش از 70-80% صنعت هواپیمایی دست سرداران سپاه است. یک مش کسایی که هیچ گونه تخصصی در این زمینه ندارن وارد این صنعت شدن و تمام کارها رو با صدور بخشنامه میخوان انجام بدن و این بزرگترین مشکلیه که در این صنعت هواپیمایی تو این سالهای اخیر در بر گرفته، به طوری که فضای این صنعت امنیتی شده و همه کس تحت نظره و هیچ کس نمیتونه اون کاری که درست و شایسته است انجام بده. با تشکر از شما.
کشور ایران تمام سوانح زیاد است. هوایی، دریایی، زمینی و زیرزمینی. فقط هوایی نیست. به نظر من بی‌کفایتی مسئولان ایران است. اگر مسئولان کشور ما با سواد جوان بودن، این اتفاقات خیلی کم میشد. اینا همش اثر پیری مسئولین است.
من خواستم بگم اینا تو این 38-39 سال چی رو تونستن مدیریت بکنن که بخوان لاشه این هواپیما رو امروز پیدا کنن. شما توجه کنین هیچ چیز رو حکومت جمهوری اسلامی نتونسته کنترل بکنه. اون از سانه‌های کشتی سانچی، اون از پلاسکو، این از هواپیمای امروز و خیلی هزاران مورد دیگه از تو این 38 سال که بخواین تصورش رو بکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت انتقادهای اخیر مردم تنها از نهادهای حکومتی نبوده و ممکنه از خود او هم انتقاداتی داشته باشند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته برخلاف این انتقادات مردم پای حمایت از نظام ایستادند. در سالهای گذشته اما تعدادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر ایران به زندان افتادند. از رضا جمالی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با گروهی از مردم آذربایجان شرقی با اشاره به اوضاع داخلی کشور و آنچه که او آسیب شناسی انقلاب خواند، توقف و بازگشت به شرایط سابق در کشور را ارتجاع توصیف کرد. آیت الله خامنه ای در این سخنرانی در اظهاراتی کم سابقه گفت که ممکن است در کشور عده‌ای علاوه بر نهادهای حاکم از او نیز انتقادهایی داشته باشند.
ما کاملا در جریان گله‌های مردم، شکوه‌های مردم هستیم. اینی که میگیم انتقاد داشته باشن، نه فقط انتقاد از دولت یا قوه قضاییه یا مجلس، نه ممکن از شخص این حقیرم انتقاد داشته باشه کسی.
پیشتر نیز آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری یکی دو دوره اخیر حتی از مخالفان و منتقدان نظام خواسته بود فارغ از نقدهای خود به حاکمیت در انتخابات شرکت کنند، اما این بار به نظر می رسد که او بخشی از انتقادهای داخل کشور را نیز به عملکرد خود پذیرفته است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، معتقد است کمتر می توان از رهبر جمهوری اسلامی سراغ گرفت که گفته باشد که اعتراضات داخلی را شنیده است.
ما قبلا از ایشون سراغ نداریم که به این صراحت گفته باشه که صدای انتقاد مردم از خودش رو شنیده. اما برای این که این اعتراضات بسیار فراگیر شده، به نظر میرسه که نگران شده که اینها توده مردم باشن که دارن از نظام و ایشون اعتراض میکنن. اما در همین جا میگه که ما از لحاظ عدالت عقب موندیم و اینجاست که از خدا و مردم عذرخواهی میکنه. باید سوال کرد که شما در زمینه آزادی‌های سیاسی، در زمینه حقوق شهروندی، در زمینه حقوق دموکراتیک مردم عقب نیستید، فقط در عدالت عقبید. و بعد بر فرض که اینو میپذیرید، خروجیش کجاست؟ شما با قوه قضاییه چه میکنید؟ با شورای نگهبان چه میکنید؟ با تمام نهادهای انتصابی که وظیفه تحقق عدالت رو بر عهده دارن؟ بنابراین من فکر میکنم که ایشون باید کارکرد این عذرخواهی و این پذیرش انتقاد رو در عمل نشون بده.
حدود 10 روز پیش نیز آیت الله خامنه ای در سخنانی بدون اشاره به پذیرش انتقادها به عملکرد خودش به عنوان شخص اول نظام حاکم بر ایران، اعتراضات دی ماه اخیر را شکایت مردم از فساد و تبعیض خوانده بود. سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه ای معتقد است به رغم پذیرش برخی از انتقادها، اما او باز هم بار این انتقادات را از دوش خود به دیوان سالاری دولتی منتقل می کند.
آقای خامنه ای چند جمله گفتن که شاید بشه تفسیر کرد که مسئولیت پذیرفتن، انتقاد وجود داشته باشه. بسیار خوب. اما در همین سخنرانی دوباره بار اصلی رو میبرن روی دوش نهادهای دیگه، یعنی فوراً تفکیک میکنن میان نظام انقلابی با تشکیلات دیوان سالاری، یعنی قوه مجریه رو مسئول اصلی میدونن، یعنی دولت، یعنی رقیب سیاسی، یعنی آقای روحانی و خط میانه رو مسئول اصلی میدونن و مسئولیت اصلی رو میذارن روی دوش دیوان سالاری. من مهمترن که تزها و نظریات قبلی خودشون رو میان تکرار میکنن، همون تز مکرر و به نظر من ناکارآمد مدیریت جهادی، حرکت توده‌ای، حرکت بسیجی، مخالفت با اشرافگرایی، یعنی در تز خودشون که به هر حال سهمی داشته در ایجاد شرایط موجود هیچ گونه تغییری ایجاد نمی‌کنه.
اما رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر بر آنچه که حرکت انقلابی و انقلابی عمل کردن خواند تاکید کرد.
اینجور نباشه که اگر گفتیم فلانی انقلابی است از او برداشت منفی بشود. فلانی انقلابی است یعنی آدم غیر متفکری است، مثلا آدم سر به هوایی است. نخیر، اینجوری نیست.
آیت الله خامنه ای در تقسیم بندی جدیدی از حامیان انقلاب گفت که آنها بین نظام انقلابی امت و امامت و تشکیلات دیوان سالاری تفکیک قائل هستند. به اعتقاد محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار، طرح چنین بحثی از نظر سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی خطرناک است.
به خاطر اینکه این فضا رو داره طرح میکنه که مردم به جای اینکه شهروند باشن، امت باشند و به جای اینکه از تشکیلات به تعبیر ایشون دیوان سالار و از اون قانون و تشکیلات قانونی جاری توقع داشته باشن، به جای این به امامشون نگاه کنن و به امامشون بگن چشم. من حتی تصور میکنم این بی ارتباط با طرح همه پروسی نباشه. اونها چی میگفتن؟ میگفتن قانون به ما اجازه میده که ما تقاضای رفراندوم بکنیم. این حرف میگه به قانون نگاه نکنید، به امامتون نگاه بکنید و هرچی امامتون میگه امت باشید و نتیجه اینه که امت باید از امام اطاعت بکنه. در نتیجه طرح این موضوع رو من بسیار خطرناک میدونم.
روز یکشنبه به رغم اینکه آیت الله خامنه ای خیلی کوتاه و گذرا تنها بخش کوچکی از انتقادات را در خصوص کارکردهای انقلاب پذیرفت که به اعتقاد سعید برزین تحلیلگر سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به آینده نظام نگرانی های جدی دارد.
به نظر من آقای خامنه‌ای مهمترین مأموریت تاریخی خودش رو ایجاد ثبات دراز مدت برای نظام میدونه. اما همین که ایشون میاد و چنین حرفی رو مطرح میکنه نشون میده که نگرانی داره. یعنی اصولا آقای خامنه‌ای مردی بسیار محافظه‌کار در کلام هست. الان یک ماه بعد از نارامی‌ها صحبت میکنه، چند جمله هم حرف جدید بیشتر نگفته. شما سخنان آقای خامنه‌ای رو با سخنان آقای روحانی مقایسه کنید. روحانی گفته بود که اگر صدای مردم رو نشنویم صدای انقلاب رو خواهیم شنید. حرفای آقای خامنه‌ای خیلی محافظه‌کارتر و با فاصله بیشتر از حرفای آقای روحانیه. ببینید اگر به نظرسنجی‌های اخیرم مراجعه کنیم، مردم تغییرات اساسی می‌خواد. به نظر من حرفای آقای خامنه‌ای به اندازه و به دقت این درخواست تغییر رو منعکس نمی‌کنه.
در حالی آیت الله خامنه ای روز یکشنبه گفت که مردم بین انتقادها از افراد حکومتی و اصل نظام تفکیک قائل هستند که کمتر از یک ماه پیش حسام الدین آشنا رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که طبق یک نظرسنجی و تحقیقات میدانی مردم به راحتی نمی توانند میان ناکارآمدی دولت و نظام تفکیک قائل شوند.
رضا جمالی نگاهی داشت به آنچه که آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنرانی روز یک شنبه خودش اعلام کرد و گفت انتقادهای اخیر مردم تنها از نهادهای حکومتی نیست و ممکنه متوجه خود او هم باشه.
آقای خامنه‌ای، بهتر است هم خودتان و هم مردم را گول نزنید و به دروغ نسبت به شعارهایی که حداقل در 100 شهر بر علیه شما و حکومت نظام دیکتاتوری شما در چندین روز پی در پی ادامه داشت دقت بیشتری بکنید و شعارهای ملت ایران را به نفع نظام خود تفسیر نکنید. ملت دیگر شما را خوب شناختند و گول حرفهای شما را نخواهند خورد.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام پوسیده و دیکتاتوریتان رو به اتمام است. رفراندوم ما ملت شعارهایی است که بر روی دیوارهای همه شهرها و کار از رفراندوم گذشته و نیازی به معذرت خواهی شما نداریم. اگر میخواهید از آب گلالود ماهی بگیرید، خیلی دیر اقدام کردید. شما یا تو توهم هستید یا در خواب به سر میبرید. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام @فردگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.